سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بيجي مقایسه جهانی سازی داعش با جهانی سازی مهدویت حضور دارن. من به عنوان مقدمه خدمت سروران عزیز عرض بکنم که همایش جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و راهبردهای مواجهه با آنها که انشاءالله در مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد، ضمن فراخوان مقاله و دریافت مقالاتی از محققان و نویسندگان این حوزه در راستای مباحث پژوهشی اقدام به برگزاری کرسی‌ها و نشست‌های علمی کرده که امروز در خدمت اساتید هستیم با 11مین کرسی نقد و کرسی ترویجی مقایسه جهانی سازی داعش با جهانی سازی مهدویت، که این موضوع رو جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رضایی که از محققان و پژوهشگران حوزه مهدویت هستند و مقاله‌ای هم در این زمینه نوشتن که مقاله مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت ان شاء الله در این جلسه، و از نظرات ناقدین محترم اساتید گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد غلامرضای بهروزی لک و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد علی رنجبر ان شاء الله در ادامه استفاده خواهیم کرد. خب موضوعی که در خدمت سروران عزیز هستیم مقایسه جهانی سازی داعش با جهانی سازی مهدویت هست، که دو واژه‌ای که در این کرسی تمرکز هست روی اون بحث جهانی سازی هست که توسط نهله‌ها و گروه‌هایی در طول تاریخ، حالا با این اسامی یا با اسامی دیگه‌ای، در واقع دنبال اون بودن که مردم دنیا رو با خودشون از لحاظ فکری و اعتقادی همراه بکنن. و یکی از اون افکاری که در طول تاریخ در ادیان ابراهیمی در واقع روی اون تأکید شده، بحث منجیگرایی و موعودگرایی هست که در نهایت به دنبال این هست که یک جامعه جهانی بر اساس و بر اساس محوریت عبادت پروردگار و توحید رو دنبال میکنه، که انشالله در این کرسی از صحبتهای جناب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رضایی با عنوان مقایسه جهانی سازی داعش با جهانی سازی مهدویت، که در واقع بحث داعش در یک دهه اخیر بحثی بوده که جامعه اسلامی رو به شرگیر کرد و مشکلاتی رو در این زمینه در جامعه جهانی ایجاد کرد، استفاده خواهیم کرد و به مدت 20 دقیقه انشالله جناب آقای رضایی مطالبشون رو ارائه خواهند داد و بعد از اون از نظرات ناقدین محترم اساتید گرامی انشالله به نوبت استفاده خواهیم کرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خدا رو شاکرم بابت فرصتی که پیش اومد تا در خصوص یکی از مباحث مهم در حوزه مهدویت که متاسفانه کمتر بهش پرداخته میشه، که شامل مباحث گفتمان سازی، جهانی سازی که یکی از اهداف و راهبردهای انقلاب اسلامی در همین زمینه شکل خواهد گرفت و اگر ما بتونیم تو این زمینه بیشتر فعالیت داشته باشیم، قاعدتا انقلاب مسیر پیش روی خودش رو میتونه خیلی سریعتر طی کنه. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، لازم میدونم یک سری مقدمات رو در خصوص داعش عرض کنم که به نوعی پیش نیاز مباحث مطرح میشه. من از تاریخچه شکل گیری داعش فاکتور میگیرم که توسط ابو مصعب الزرقاوی در سال 2003 تشکیل شد و پس از اون با انشقاقی که توسط کنارگیری توسط ابو محمد جولانی معاون پیشین البغدادی صورت گرفت، با جبهه النصرت دچار تفکیک شدند و بعد از اون تطوراتی که پیش اومد، سال 2014 مناطقی از عراق را تصرف کردند و پس از اون بحث تشکیل دولت خلافت اسلامی مطرح شد و این گمان زنی رفته رفته شکل گرفت که داعش به دنبال ایدئولوژی دوره دفاع در مقابل غرب، دنبال این تثبیت این ایدئولوژی هست که دوره دفاع در مقابل غرب به پایان رسیده و اکنون دوره دولت آغاز شده و این جامعه آرمانگرایانه قبل از روز قیامت باید تشکیل بشه. داعش برای پیشبرد گفتمان خودش و دستیابی به بحث جهانی سازیش از ابزارهایی داره استفاده میکنه تو این مسیر که حالا یک سری موارد در این متن انشاءالله بیان خواهد شد. اما ابزار مهمی که یکی از منابع این مکتوب هم خواهد بود و به شمار میاد، بحث ماشین تبلیغاتی و رسانه‌ای داعشه. گروه تروریست داعش با بودجه بیش از 3 میلیارد دلار به فعالیت‌های رسانه‌ای هنگفتی روی آورده که بعضی از تحلیلگران اعتقاد دارند که داعش دارای 7 بازوی رسانه‌ایه که از جمله اونها میشه به شبکه‌های اجناد، الفرقان، الاعتصام، الحیات، مکاتب الولایات، رادیو البیان و پایگاه اینترنتی دابق اشاره کرد. این گروه 90 هزار صفحه اجتماعی دارن در فیسبوک و توییتر و حتی بالاتر از اون داعش یک وزارت به نام وزارت رسانه و اطلاع رسانی داره. استادیو اجناد یکی از اصلی ترین بازوهای رسانه‌ای داعش محسوب میشه که طبق بعضی از برآوردها حتی 1 میلیارد دلار بابت این استادیو هزینه شده تا داعش بتونه اون اهدافی که توی گفتمان سازی و جهانی سازی خودش در پیش داره رو با سرعت بیشتری طی کنه. از جمله آثاری که داعش به عنوان آثار نظریه پردازی خود از اونها استفاده میکنه، یک نگاه ارتکازی اشتباه متاسفانه گاهی اوقات بین عامه جامعه و حتی پژوهشگران ما وجود داره که داعش یک جنبش خودجوشه که بر اساس بینش‌های تکفیری که خودش داره از ایدئولوژی خاصی پیروی نمی‌کنه، ولی بررسی‌ها نشون میده که اونها حداقل 10 کتاب رو در پیش روی خودشون قرار دادن که توی مباحث تکفیریشون، مباحث نظریه پردازیشون، حتی مباحث رویکردهای جهانی سازیشون از اون استفاده می‌کنن که از جمله اون کتاب‌ها الفریضة الغائبة، اداره توحش، ملت ابراهیم، عزم خان، مسائل فی فقه الجهاد، الجهاد و الاجتهاد، تأملات فی المنهج، دعوت المقاومة الاسلامية العالمية و موارد دیگه است که نشون میده داعش برای گفتمان جهانی سازی خودش با برنامه ریزی پیش اومده. یعنی اونها یک طرح ریختن و برای این طرح راهبردهای مختلفی تنظیم کردن تا به اون هدفشون دست پیدا کنه. اما بحث جهانی سازی در داعش و جهانی سازی در مهدویت از نگاه حقیر توی دوره امروز فکر میکنم بحث منجیگرایی و بحث نجات انسان از عرصه فردی گسترش پیدا کرده و حتی از عرصه اجتماعی هم فراتر رفته و عرصه جهانی پا گذاشته که حتی ما میبینیم فرقه های انحرافی در مهدویت و فرقه‌های نوظهور اخلاق‌گرا در نقاط مختلف دنیا ادعای ایجاد گشایش عمومی برای تمامی انسان‌ها دارند. اما اینکه این ادعای اونها که در واقع یک نوع ادعای جهانی سازی معنوی محسوب میشه به چه ایدئولوژی و باوری داره تکیه میزنه محل بحث ماست که ما تو این اثر انشالله به دنبال این هستیم که دو نوع تفکر رو تو این زمینه باز کنیم، یعنی یک نوع تفکر تکفیری داعشی و یک نوع تفکر مهدوی که حالا امروز جمهوری اسلامی در همین مسیر تفکر دوم در حال حرکت است. مفاهیم تحقیق شامل جهانی سازی است. در خصوص جهانی سازی دو اصطلاح وجود داره: جهانی سازی، جهانی شدن. جهانی سازی و جهانی شدن، این که با هم دیگه تفاوت دارن یا تفاوت ندارن، چندین نظریه مختلف وجود داره. برخی ها جهانی سازی رو یک نوع از جهانی شدن تلقی کردن، برخی گفتن که این دو یک هیته، دو تا هیته کاملا متفاوته. اون چیزی که ما در این تحقیق به دنبالش هستیم و توی متن تقریبا سعی شده تثبیت کنیم اینه که جهانی شدن در پی رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین الملل و عوامل دیگری که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود اومد، که به دنبال اون جامعه جهانی با اراده و خواست خودش در حال حرکت به سمت دهکده مشترکه. نظریه پردازان آمریکایی و غربی دائما این نگاه رو القا میکنن به جامعه بشری که حرکت جهانی به سمت اون چیزی که ما داریم القا میکنیم، به سمت جهان بینی که ما داریم ارائه میدیم، داره شکل میگیره و ما چاره جز تن دادن به این واقعیت نداریم و این مسیری که داره شکل میگیره یک مسیر جهانی شدن است. اما جهانی سازی طرحیه که توسط رؤوس قدرت برای حاکمیت بر جهان ارائه شده و در مکانیزمی تدریجی جهان رو به اون سمت سوق میده. در واقع جهانی سازی طرحی برای رهبری جهان خواهد بود. از دو نکته‌ای که بیان شد فکر میکنم این نتیجه محصل باشه که جهانی سازی یک پروژه هست، ولی جهانی شدن یک حرکت تدریجیه که خود به خود داره در یک مسیر اتفاق میفته. غربی ها اون چیزی که تا به امروز به جامعه ما و جامعه جهانی القا میکنن اینه که ما در یک مسیر جهانی شدن داریم حرکت میکنیم، ولی قرائن و شواهد نشون میده که اونها جامعه بشری رو در یک مسیر جهانی سازی دارن حرکت میدن. یعنی اونها یک ایدئولوژی ترسیم کردن، راهبردهایی ترسیم کردن، مدینه فاضله‌ای بر اساس تفکرات خودشون ترسیم کردن که دارن جامعه جهانی رو به اون سمت سوق میدن. شاهد مثالش هم گفتار فوکویاماست که در کتاب پایان تاریخ نقل کرده که جهانی شدن دموکراسی لیبرال غربی به مثابه شکل نهایی دولت بشری است. یعنی اونها به دنبال ارائه و تحمیل دموکراسی و لیبرال غربی به جامعه بشری هستند. اما برای اینکه جهانی سازی اتفاق بیفته، غرب از ابزارها و اهرم‌های مختلفی در طول ایام بعد از رنسانس خودش استفاده کرده، از جمله اونها از طریق تغییر شیوه تولید و ایجاد دگرگونی در نظام اقتصادی، ایجاد دهکده جهانی اطلاعات و رسانه که این خیلی بحث مهمیه، ایجاد امپراتوری نظامی و موارد دیگه. من اگر بخوام از بحث جهانی سازی و جهانی شدن یک جنبندی رو ارائه بدم اینه که جهانی شدن در پی یک مکانیزم خود به خودی در حال شکل گیری خواهد بود که حالا غرب این الغا رو داره بعد از جنگ جهانی دوم، اما جهانی سازی یک پروژه است که جهان رو به یک سمتی که مد نظر اون افراد هست سوق میخوان بدن. از نگاه کلی طبق یک تقسیم بندی ما میتونیم جهانی سازی رو به سه نوع تقسیم کنیم. یک نوع جهانی سازی که غرب به دنبالشه که یک سری از اهرم‌هاش ذکر شد. یک نوع جهانی سازی سخت تکفیری و داعشیه که در این مباحث انشاءالله مطرح خواهد شد. و نهله سوم جهانی سازی مهدویت که عرض کردم گفتمان انقلاب اسلامی بر پایه اون شکل گرفته. اولین سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا داعش از آموزه مهدویت در بحث جهانی سازی خودش که در ادامه مطرح میخواد بشه استفاده کرده است یا نه؟ جواب اینه که بله، داعش از روایات مختلفی در خصوص وعده‌های آخرالزمان استفاده میکنه، مثل این روایت که قیامت برپا نمیشود تا زمانی که رومیان به اعماق یا دابق هجوم میآورند، پس در آن روز لشکری از مدینه که از خوبان اهل زمین هستند به سوی آن روانه میشوند، تا میرسه به اینجای روایت که پس در آن زمان عیسی مسیح نزول میکند و حالا اون اتفاقات جنگ هایی که پیش میاد، یا بحث حک نمودن مهر رسول خداوند بر پرچم سیاه خودشون که بحث احیای خلافت رسول اکرم رو در حال مطرح کردنن که در آستانه ظهور میخواد اتفاق بیفته، و موارد متعدد دیگه‌ای که نشون میده داعش اعتقاد مهدوی داره ولی بر اساس شیوه نامه و سیر تفکری که خودش داره از باورهای مهدویت ارائه میده. اما مسیری که داعش برای دستیابی به جهانی سازی از اون میخواد استفاده کنه، اولین مسیرش بحث هجرته. یعنی اولین حرکت در مسیر جهانی سازی داعش هجرت خواهد بود. در منظومه فکری داعش دو مؤلفه جهاد و هجرت از محوری ترین شاخصهای دعوت جهانی اونها محسوب میشه. یعنی اونها تو اولین قدم بر اساس آیات متعددی که توی بحث هجرت و جهاد وجود داره به اونها تکیه میکنن، مثل این آیه شریفه که ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله و انفس جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، تا میرسه به اینجا که والذین آمنوا ولم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، یعنی شما حتی از ولایت خداوند هیچ بهره ای ندارید تا اینکه این هجرت رو انجام بدید. با تکیه بر همین آیات هم تونسته از کشورهای مختلفی مثل عربستان، افغانستان، عراق، تونس، پاکستان و کشورهای مختلفی افراد رو با پروژه هجرت به سرزمین خلافت روانه کنه که در ادامه انشاءالله عرض خواهم کرد. خصوصا متنی که اونها توی مجله دابقشون گفتن که اعتقاد دارن هیچ عملی را خداوند هیچ عملی را از مشرک پس از اسلام آوردنش قبول نمی کند تا زمانی که آن فرد از سرزمین مشرکین به سرزمین مسلمین مهاجرت کند. توی شبکه‌های اجتماعی داعش هم این تفکر ظهور و بروزهای مختلفی داره. یکی از ثمرات بحث هجرت هم در تفکرات داعش اینه که اونها در بیانیه‌های مختلفی از متخصصین در رشته‌های مختلف رفاهی، نظامی، پزشکی، مهندسی و غیره دعوت می‌کنن تا با هجرت از اون توان استراتژیکی که داعش بهش نیازمنده رو براشون بتونه تأمین کنه. اما در اندیشه مهدویت این باور وجود داره که تفکر جهاد و هجرت دو تفکر قرین هم دیگه است، کما اینکه آیات شریفه متعددی در این زمینه وجود داره، مثل این آیه شریفه سوره نساء که خداوند متعال می‌فرماید و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه و من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. یعنی هم بحث هجرت داره بحث مطرح میشه، هم بحث جهاد. اما نقطه تمایز تفکر داعش با تفکر مهدویت در بحث هجرت چیه؟ نقطه تمایز تو بحث جهاد و هجرت، نقطه تمایز بیان است که استاد شهید مطهری سالیان گذشته به این امر اشاره کردند که ایشون می‌فرمایند فرق است میان کسی که اسلام را هدف می‌داند و مبارزه و جهاد را وسیله‌ای برای برقراری ارزش‌های اسلامی با آن که مبارزه را هدف می‌داند و حرفش این است که من همیشه باید در حال مبارزه باشم تا ادامه بیانشون. یعنی در واقع تفکر داعش مسلمان رو دائما به سمت مبارزه دعوت می‌کنه تا حدی که میشه بگیم اونها اعتقاد دارن که انسان خلق شده تا دائما مبارزه و جهاد کنه و از مجرای این مبارزه و جهاد دائم با اون معنای سختی که خودشون ترسیم میکنن به اون اهداف دست پیدا کنه. بحث دومی که پس از هجرت در خصوص جهانی سازی داعش مطرح میشه امپراتوری اسلامی در منطقه شاماته. خب هجرت صورت گرفت، باید مهاجرین کجا برن؟ اونجا میگن که ما یک منطقه خلافت تشکیل میدیم که جنبش های مختلف و افراد مختلف که به داعش گرایش پیدا کردن و تو این زمینه عرض کردم ابزار رسانه خیلی خیلی تاثیرگذار هست، بیان اونجا اجتماع پیدا کنن. در سال 2014 پس از اینکه داعش تونست استانهای مختلفی از صلاح الدین، الانبار، نینوا و شهرهای مختلفی از عراق رو تصرف کنه، تفکرات عمومی بدین سمت و سو رفت که این حرکت یک حرکت هیجانی و مبنای فکری و نظریاتی نداره، در حالی که عرض کردم داعش در گفتمان خودش از کتب نظریه پردازی مختلفی داره بهره میگیره و برنامه ریزی کرده برای مقولش، تا حتی که خودشون در همین نشریه دابق اعتراف دارن که سرزمین ایدئال برای هجرت سرزمین است که مجاهدین بتوانن عملیاتهای خود را بدون تهدیدات یک دولت پلیسی قدرتمند به انجام برسانن و این حرکت رو با چنان جدیتی هم دارن پیگیری میکنن که افرادی مثل آندرو هاسکن خبرنگار بی بی سی در کتابش این ادبیات رو داره، میگه داعش به دنبال فتح نواحی اسپانیا در غرب اروپا، حالا تا برسیم به اینجا که داعش به دنبال احیاء هر آن چه هست که در گذشته به اندلس نامیده میشد، یعنی میخواد اون سرزمینی که سابقا به اندلس اسلامی نامیده میشد اون سرزمین رو احیا کنه. اما چرا داعش میاد روی منطقه شامات به اصطلاح سرمایه گذاری میکنه؟ علتهای مختلفی توی بحثای نظری پردازی سیاسی براش مطرح میشه، مثل این موارد که انباشت سرمایه های انرژی در این منطقه جهت توسعه جنبش نو ظهور داعش، جایگاه محوری که این ناحیه در خاورمیانه داره، عدم ثبات امنیتی، تشویش های سیاسی و نظامی شامات و موارد دیگه‌ای که داعش بعد از برنامه ریزی خودش و بررسی هایی که نظریه پرداز داشتن به نظریه پردازهاش داشتن به این نتیجه رسیده که میتونه از این منطقه به عنوان سرزمین خلافت استفاده کنه. اما از نگاه دکترین مهدویت و نظریات سیاسی مهدویت، ما آیا میتونیم بگیم که ما میتونیم یک مسیر رو طی کنیم مثل داعش که بعد از هجرت به یک سرزمین خلافت برسیم که اونجا انباش افراد باشه؟ آیا چون چیزی در آموزه مهدویت ترسیم شده و وجود داره یا نه؟ من قبل از اینکه این توضیح رو عرض کنم لازمه یک بحثی مقدمتا مطرح بشه. ببینید، ما در آموزه مهدویت یک سری علائم داریم که این علائم اشعار دهنده و دال بر یک سری وقایع، یعنی اگر این علائم اومد میشه علائم آخرالزمانی. اما وجود این علائم و بیان این علائم در روایات چیزی غیر از ایجاد این علائمه. داعش به دنبال ایجاد این علائمه. به عنوان مثال اونها تو یکی از وبسایتاشون میگن طبق روایات اشراط الساعه اول ما باید ناتو رو از بین ببریم و بعد به سراغ نابود کردن روسیه و همپیمانانش برویم. یا روایات مختلفی که در خصوص جنگجویانی که در منطقه شام جنگ میکنن ظاهر شدن گنج در منطقه فرات و همچنین عرض کردم اون منطقه دابق که عرض شد، داعش اعتقادش اینه که ما باید ایجاد علامت کنیم تا اون ظهوری که میخواد در روایات بیان شده زودتر اتفاق بیفته. و خصوصا تو منطقه غرب، تو منطقه اروپا هم این ایجاد علامت ها متعدد داشتن که عرض کردم روسیه یکی از این موارد میشه. از جمله ابزارهایی که داعش در مسیر گفتمانسازی خودش و جهانی سازیش داره استفاده میکنه بحث رسانه بود که ابتدا اون بازوهای هفتگانه داعش بیان شد، و بحث دوم پروژه تکفیر خشونت و اباحه نفوس جهانیانه. یعنی داعش از این روند، از این ابزار در مسیر جهانی سازی خودش به صورت متعدد و پیوسته استفاده میکنه و با ارجاع مکرر به آیات جهاد با صراحت لهجه خشونت و افرادگرایی رو بین مردم ترویج میکنه تا به اون اهداف خودش برسه، در حالی که از منظر آموزه مهدویت با آیات روایت متعددی که وجود داره حضرت ولیعصر تشریف میارن برای که ایجاد امنیت کنن، نه ایجاد خوف، افرادگرایی، ترعیب و خشونت. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. داعش داره ایجاد خوف میکنه ولی حضرت ولیعصر داره ایجاد امنیت میکنه، و قاعدتا حکومت و حالا گروهی که میخواد به سمت جهانی سازی مهدویت گام برداره حداقل از باب تناسب مقدمه و ذیل مقدمه باید یک همخوانی داشته باشه با دعوت حضرت که عرض کردم دو روند معکوس رو با هم دیگه دارن طی میکنن. سومین روی کردی که داعش داره طی میکنه جهت ایجاد جهانی سازی خودش بعد از هجرت، بعد از تمرکز و ایجاد دولت خلافت در منطقه شامات، بس مقدمه سازی حکومت جهانی اسلام در داعشه. داعش نگاهش برخلاف جمهوری اسلامی که در قضیه مقدمه سازی اعتقاد به گفتمان سازی و اقناع نفوس و قلوب داره، نگاه متفاوتی رو داره طی میکنه که حتی به گفته ابو مصعب الزرقاوی در خصوص جنگ های آخرالزمان و درگیر کردن منطقه غرب با این جنگ ها، این شخصیت بیانی داره که گفته این جرقه ایست که در عراق زده شده است و به اذن الهی دامنی آتش آن لشکر صلیبی غرب را در دابق فرا خواهد گرفت. یا بیانات متعدد دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره که حتی اونها در یکی از نشریات خودشون در مقاله‌ای که تشریح حال و هوای عصر ظهور و جنگ آرماگدون پرداختن این عبارت رو دارن که مهدی در طول این زمان به اصطلاح دولت اسلامی شیعیان ایران را از بین خواهد برد تا ایران کشوری سنی شود، و بعد از اون مجاهدان دولت اسلامی از خراسان با مجاهدان دولت اسلامی از جهان عرب ادغام خواهد شد که تا اون مسیر جنگ آرماگدونی که اینها ترسیم کردن تسهیل بشه. بنابراین در تفکر مهدویت همونجوری که بیان شد، اون چیزی که در این مرحله میتونه سبب جهانی سازی مهدوی بشه بحث اقناع نفوس و بلوغ رساندن افراده، به نحوی که افراد با اراده و خاص خودشون به این حرکت روی بیارن، کما این که عرض کردم جمهوری اسلامی هم حالا گفتمانی که داره طی میکنه و نقشه راهبردی که در مسیر گفتمان سازی خودش داره، بس همراه کردن اراده های افراده، یعنی افراد اونقدر به بلوغ فکری برسن که خودشون به مقدمه سازی ظهور روی بیارن، نه اینکه ما بخوایم به عنوان اقدام سخت و تکفیری به کشتار روی بیاریم تا عرض کردم تا اون محظوراتی که در ادامه کار گفته میشه که جمعیت حداقلی شاید از جهان باقی نمونن پیش بیاد، که داعش متاسفانه از این واقع ابایی هم نداره. و پنجمین بحثی که چهارمین بحثی که در این زمینه پیش میاد بحث غلبه جهانی دین حق در عصر ظهور ما دو نوع نگاه میتونیم در غلبه دین حق، چون یک بحث مقدمه سازیه، یک بحث غلبه است. یک نوع نگاه اینه که بیایم بگیم خب حضرت تشریف میارن، جنگ میشه، کشتار میشه، ادیان دیگه هم همشون به سلابه کشیده میشن و کشته خواهند شد تا اون دینی که خداوند متعال وعدش داده هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره و عده لیظهره از این طریق اتفاق بیفته، که تفکر داعش به همین سمت و سوه. محمد العدنانی سخنگوی وقت گروه داعش تو یکی از سخنرانی خودش این عبارت رو داره که نسبت به مسیحیان میگه ما شما رو شکست خواهیم داد اما این بار با گذشته فرق خواهد داشت، چرا که این آخرین نبرد خواهد بود و دیگر شما هرگز به ما یورش نمیبرید، ما به اذن خداوند روم را تسخیر میکنیم، صلیب ها رو میشکنیم و زنهای شما رو به بردگی خواهیم گرفت. در حالی که طبق روایات مهدویت خبری از این نگاه سالار مآبانه به فرجام زمین و کشتار حد اکثری تا از بین رفتن ادیان دیگه و باقی موندن یک دین، این نگاه تو آموزه مهدویت مشاهده نمیشه، بلکه روایات وقتی بررسی میشه این نگاه به ما ارائه میشه که حضرت از طریق تجمیع قلوب جهانی به یک جهانی سازی و بحث غلبه روی میارن، کما اینکه این روایت توی کتاب شریف کافی ذکر شده و یؤلف الله بین قلوب مختلفه، خداوند ایلاف قلوب خواهد کرد و اینجوری نیست که بخواد با کشتار و بقای حد اکثری مردم این اهداف پیش بره. یا در یک سری از روایات دیگه ذکر شده که فبالله یا مفضل لیرفع عن الملل والادیان الاختلاف، در این دوران از ملل و ادیان اختلاف برداشته خواهد شد، یعنی یک نوع سازوکار ایجاد میشه که یکی از اون سازوکارهاش میتونه غیبت حضرت مسیح باشه که وقتی تشریف میارن و اون اتفاق توی بیت المقدس میفته و اقتدایشون به حضرت ولی است، میتونه زمینه یک بخش قابل توجه از گرایش مسیحیت به حضرت باشه. اما این ادبیات به معنای این نیست که ما جنگ و خونریزی رو بگیم کنار بذاریم، یک نگاه کاملا رحمانی صرف نسبت به ظهور ارائه بدیم، چون روایات مختلفی داریم که قصد جان حضرت خواهد شد و بابت این حضرت تو بعضی از موارد ناچار به دفاع از خودشون خواهد بود، بعضی از موارد هم خب قاعدتا تقابل‌هایی که وجود داره ترویج گفتمان با جنگ پیش خواهد رفت. اما متاسفانه داعش با نگاه تکفیری خودش و بینشی که توی بحث غلبه جهانی سازیش چیز شبیه نسل کشی و بقای حداقلی از جمعیت مردم جهانه، این تفکر رو از طریق ابزارهای رسانه‌ای خودش تا اون حدی ترویج کرده که افرادی مثل دیوید پاول جرمایا، نویسنده استاد دانشگاه و یکی از فعالترین کشیشای اوانجلیسی آمریکایی، در خصوص نزول مسیح و نزول مهدی که در اسلام بحث میشه دو نگاه کاملا متفاوت رو ارائه میده. اون میگه مسیح به ما وعده داده که باز خواهد گشت، اما با کمال تعجب اسلام نیز در نگاه آخر زمانی خود الگوی مشابهی را عرضه نموده. الگوی مشابه کیه؟ الگوی مشابهی که هفت بازوی رسانه داعش داره اونو ترسیم میکنه، که هدف اسلام ایجاد یک خلافت الله سالارانه توسط امام 12 در زمین است و هدف داعش از این جنگ و خونریزی فراهم کردن شرایط ظهور مهدی و استقرار خلافت اون در جهان خواهد بود. من به عنوان جنبندی بخوام مباحث رو ارائه کنم، جنبندی کنم، اینه که داعش هرچند اولین گروه تکفیری بود که از مرحله گروه گرایی به تشکیل حکومت رسید، اما متاسفانه به خاطر بینش سخت و تکفیری که داشت از این ظرفیت راهبردی و ادبیات جهانی سازی برخوردار نبود، به خاطر همین هم توی مراحل اولیه جهانی سازی خودش با شکست مواجه شد. از نگاه کلی هم سه نگاه میشه نسبت به، حالا هرچند تقسیمات بندی های مختلفی میشه در این زمینه ارائه کرد، سه نگاه میشه نسبت به جهانی سازی ارائه بدیم. یک نگاه جهانی سازی غربیه که اونها بر اساس گفتمان سازی اهداف خودشون و نگاه ماتریالیسم مادیگرایانه‌ای که دارن جهان رو به اون سمت پیش میبرن. یک نگاه سخت تکفیری داعشیه که با جنگ و کشتار و خونریزی میخواد این اتفاق بیفته، و یک نگاه متقابل با این قضیه وجود داره، نگاهی که جمهوری اسلامی مبتنی بر آموزه مهدویت با شیوه گفتمان سازی داره پیش میگیره. خیلی ممنونم از صبر و سعی که دوستان به خرج دادن، ان شاء الله بتونم از نکاتی که اساتید محترم میفرماین حد اکثر استفاده رو بفهمم.
خیلی متشکر جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضایی که مطالب خودشون رو بیان فرمودن. من قبل از اینکه از نظرات اساتید گرامی و ناقدین محترم استفاده بکنم، یک نکته رو عرض بکنم و اون این که اون چه که ارائه دهنده محترم فرمودن بر اساس مقاله ای است که در اختیار اساتید قرار گرفته، اون چه که در ظاهر و در بیان ارائه دهنده محترم دیده شد، بیشتر تمرکز بحث رفته روی بحث جهانی سازی داعش و اون مقایسه ای که باید با بحث مهدویت و جهانی سازی مهدویت اتفاق بیفته در بیان ایشون کمتر بود، که حالا انشالله اساتید هم نکاتی که دارن ناقدین محترم حتما بهش توجه خواهند داد و توجه خواهند کرد. نکته بعدی اینه که مقاله‌ای که در اختیار اساتید قرار گرفته، ما در بحث کرسی ها دنبال مسائل خیلی ریز و جزئی مقاله نیستیم که عنوان یک ارزیاب مقاله مطرح بشه، بلکه ایده علمی که ارائه دهنده محترم مطرح کردن، تمرکز بحث هم از ناقدین درخواست رو دارم، هم از اساتید حاضر در جلسه و هم کسانی که ما رو در فضای مجازی همراهی میکنن، که حالا از نظرات این عزیزان هم بعد از اینکه ناقدین محترم مطالب رو فرمودن استفاده خواهیم کرد. پس تمرکز اساتید انشالله روی ایده مطرح شده و مسائل اساسی حول موضوع ارائه شده باشه و مسائل ریز و جزئی رو انشالله هم محقق اشراف دارن و هم در مراحل ارزیابی که حالا بخشیش انجام شده و بخشیش انجام خواهد شد و در مراحل ویراستاری اونها انجام خواهد شد. خب استفاده میکنیم از نظر استاد محترم ناقد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد غلامرضا بهروزی الک به مدت 10 ربع از مطالب ایشون هم استفاده خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. جواب استاد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب تقدير و تشكر میکنیم از فاضل جوان و ارجمندمون جواب رضایی که پژوهش با تتبع خوبی رو انجام دادن، برای ایشون در آینده توفیقات علمی روزافزون رو داریم و تشکر از برگزار کنندگان این نشست. خب راجب این اصل عنوان مقایسه که همطور که در مقالم فرمایش فرمودن، مقایسه جهانی سازی عرض خدمتون داعش و مهدوی، خیلی خوب این یه بحث قابل توجهی است که ایشون زحمت کشیدن و در هم گفتارشون و هم در مقاله این رو انجام دادن، مقایسه جهانی سازی داعش با جهانی سازی مهدوی. برای اینکه مطلب خوب پخته تر بشه، من علاوه بر محسنات مقاله که منظم بوده و حالا هرچند بحث نقد مقاله نیست، اما بیان و ایده جامعه رضایی خودش ارزشمنده، اما برای اینکه انشالله این مطلب یکمی پخته تر بشه، من به نظرم میرسه که اصلا ورود به بحث جهانی سازی یا ذیلش جهانی شدن اصلا عقیم مونده و یه مدار حالت عجله‌ای صورت گرفته. شما الان جهانی سازی رو بردار، بیا بگو که فرایند تشکیل حکومت جهانی در داعش خب و مهدویت، خب هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی جهانی شدن یا حالا به تعبیر برخی جهانی سازی اصطلاح جدیدی است که ویژگی‌های خاص خودش رو می‌طلبه که تکنولوژی های ارتباطی در اون محورند، در انقلاب ارتباطات و اون جهانی سازی بر اساس اینها این محوره. خب حالا در حالی که ما الان 100 سال قبل میمدیم همین مطلب رو میخواستیم بگیم، یه داعشی ظهور میکرد، اونجا هم میخواستن این کاری انجام بدن، خب مقایسه میتونستیم بکنیم. و این احساس میکنم ادبیات جهانی سازی یا جهانی شدن به مصطلح رایج در واقع تطبیق پیدا نکرده و پیشنهادم این است که اصلا برداریم فرایند تشکیل حکومت جهانی در رویکرد داعش و مهدویت، مثلا این باشه. اما نکته دوم اصل مقایسه هست. من فکر میکنم که حداقل ماها بالاخره درست موضع داریم دیگه، نمیتونیم خونسا باشیم که خونسا باشه که بگیم یه مادرم مثلا بی‌طرف خودمون رو نشون بدیم. حالا ایام قدیر جهت متایبه و تغییر زایغه میان یه طلبه رفته بوده در نزد مردم اهل سنت تبلیغ، هی میگفته که عمر رضی الله عنه و علی مثلا رفتند یا کاری کردند. گفتن بابا این همه دروغ میبندی به اون اولی، خود این اهل سنتن یه کرم الله و وجهه چیزی میان به علی. خب نه، به خاطر وحدت، به خاطر اینکه وحدت ایجاد بشه ما بخواییم اینجوری بگیم که دل اونا رو به دست بیاریم. خب این چجور دل به دست آوردنیه که ما مثلا داعشی رو که خودمون قبول نداریم اصلا، درست علمیه ولی علمی رو من بشانه میده به آقای رضایی این است که بیاد بگه جهانی فرایند حکومت جهانی، تشکیل حکومت جهانی داعش یعنی ارزیابی فرایند بر اساس آموزه مهدویت، یعنی اون مهیمن بودن آموزه مهدویت به عنوان یک آموزه قرآنی که برجسته بشه. شما بیایید دوتا چیزی رو که اصلا قابل مقایسه نیستن با هم مقایسه بکنید که چی بشه؟ همون داستان عمر رضی الله عنه و علی. حالا اینکه بابا یک کمی عبد جسارت نشه به خدمت آقای رضایی فقط جهت بحث علمی کاره. من به نظرم عنوان رو ما اگر همایشی هم باشه جناب آقای رضایی اینگونه تغییر بده، ارزیابی اقدامات جهانی سازی اگر جهانی سازی به کار بخواست ببره، هرچند توصیه‌ام این است که به کار نبره، فرایند تشکیل حکومت جهانی موعود مثلا در داعش ارزیابیش بر اساس آموزه‌های مهدوی، این مهیمن بودن کار رو بتونیم نشون بدیم. علاوه بر این حالا بقیه موارد خوبه دیگه، یعنی اون محورهایی که مقایسه داره صورت میگیره خب خوبه. و یه مقدار هم من انتظار دارم اگر نگاه نقادانه برجسته بشه. ببینید مقایسه عبارت است که شما کامپراتیو و مقارن یا مقارن مطالعه میکنید، دو تا چیز رو با هم تشابه و تمایز بگید، ولی اینو ما انجام ندیم. شأن آموزه مهدویت ما اصلا عجل از اینه که بخوایم اینو مقایسه کنیم، بلکه بیاییم ارزیابی و نقد دیدگاه های داعش رو هم از منابع سنی و هم از منابع شیعی هم برجسته بکنیم. یا ببین این حرفی که شما میزنی هیچ کس به قول آقا میگو لم یقل بهی احد، احد هم راجع به صحبت نکرده، چه رازد به احد، لم یقل بهی احد رو میگو لم یقل بهی احد، بالاخره کسی باید باشه که به این. خب اینم یه نقدی اینجوری از این زاویه به کلیت مسیر کار. یه نکته فقط به ذهنم محتوایی میرسه راجع به بحث جنگ در ایام ظهور. خب عصر ظهور رو ما میدونیم که شامل اعلام ظهور حضرت، ببین اعلام ظهور حضرت در حالا طبق روایتی که داریم در کنار مسجد الحرام، در کنار کعبه داخل مسجد الحرام و بعد قیام حضرت و جنگش، سپس پیروزی و جامعه موعوده. خب حالا سرانجام هم که یه بحث دیگریه. ببینید ما جنگ رو در جامعه موعود خب طبعا نداریم، به دلیل اینکه قرآن گفته وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، امن اختزاش این است که جنگ نباشه، این در جامعه ما بود. ولی اینه که حضرت خدای حضرتالی هم در ارائهت اون اشاره فرمودید جنگ بکنه و بکشه. خب خیلی هم ما از این باید تطهیر نکنیم که مثلا با سلام و صلوات میاد. خب خود قرآن اشاره داره، تلمیح داره، ولو کره کافرون ولو کره مشرکون در آیات اظهار، خب اینو برجسته کرده. آیات اطفا، آیه اطفا داره ولو کره کافرون، آیه اظهار بعدش ولو کره مشرکون. اون کراهت یعنی مقاومتشون و جنگ حتما گریزناپذیره در مرحله ظهور و قیام اولیه که بعد دیگه در جامعه موعود ما این رو نداریم. فرحال اون گفتمان سازی خیلی در واقع دست پاک و بدون خون و خونریزی رو ما خیلی مثلا نداریم. گفتمان سازی بکنیم، اما اون کره المشرکون، مقاومت کنندگان، خب دیگه اونایی که در مقابل حضرت می جنگن می ایستن رو به نظرم می رسه ما هم خیلی بیش از حد اسلام پاستوریزه تحویل ندیم. یه مهدویتی که همش آسته برو آسته بیا. خب روایت هم داریم که یه جز عرق و در واقع خون نخواهد بود حضرت که میان. البته اون دوران قیام رو میگه. حالا اگر این آم رایت بشه، من فکر میکنم که فاضل ارجمندمون جناب آقای رضایی که امید است انشاءالله در آینده تحقیقات خوب ارزشمند بیشتری رو خدمت گذاری بکنن، انشاءالله محقق خواهد شد. از صبر و حوصله بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنون و متشکر جناب استاد بهروزی لک که مطالب خودشون رو فرمودن. من از جناب آقای رضایی تقاضا دارم که نکاتی که اساتید می‌فرمایند حتما یادداشت بفرمایند. اون مقداریش که در واقع قابل پاسخ هست و در اون تایم خاصی که بعد از نظرات ناقدان و محترم و اعضای حاضر در جلسه و فضای مجازی، اون فرصتی که حالا داده میشه به مقدارش در واقع به مقداری که لازم هست در وقت معین انشالله بپردازن و مسائل در واقع خیلی کلان رو طبیعتاً در بازه زمانی دیگه انشالله باید بپردازیم. خب استفاده میکنیم از بیانات و نظرات ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای رنجبر که اینشون هم جز اساتید هستن و از نظرات ایشون هم استفاده لازم رو خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک اعیاد و ایام رو دارم خدمت عزیزان و بزرگواران. تشکر از این که فرصت رو در اختیار حقیر قرار دادید که دقایق رو خدمت برادر بزرگوارمون آقای رضایی و استاد گرامیمون آقای بهروزی لک و سایر اساتید و بزرگواران باشیم. زحمت کشیدن آقای رضایی و زحمات خوبی هم هست. من اون چرا که عرض میکنم برای ارتقاء انشاءالله این در واقع مقاله است و سعی میکنم نکاتی رو که عرض میکنم به آقای رضایی کمک بکنه برای اینکه انشاءالله مقاله شون رو ارتقا بدن. یه مقدار احساس میکنه انسان، همون نکته‌ای که برادرمون هم فرمودن، یه مقدار در واقع اون مقایسه کمرنگه، یعنی خوب در واقع و مخصوصا اون بخش مهدویتش خوب بیان نشده. اما راجع به این که خب اساسا جهانی سازی است یا جهانی شدن یا جهانی سازی جهانی شده، یعنی یا پروژه است یا پروسه است یا نه پروژه ای که درش یک پروسه ای باید در واقع بیاد، اینا رو خوبه یه مقداری در واقع توی اون مقدمه توضیحی کاملتر بدهند. و این که خود مهدویت چی؟ مهدویت آیا یک پروژه است؟ یعنی آیا مهدویت ارادی است؟ ما در واقع این بحث تحقق مقدمات ظهور ارادی است یا نه یه چیز ارگانیک ما کاری نباید بکنیم، و کما اینکه متاسفانه تفکر غالب همینه، در یک زمانی که ما نمیدونیم یه دفعه خداوند یک کنفیکونی، یه فوت اجازی، یک اتفاقی میفته و همه چیز حل و فصل خواهد شد، یا نه یک پروژه است که درون این پروژه فی سبیل الله یک پروسه دستیابی به اون پروژه و رسالت الهی است. آن وقت در واقع اگر ما این رو اثبات بکنیم که مهدویت ارادی است و ما باید مقدمه سازی بکنیم، باید مثلا حکومت تشکیل بدهیم، باید اون وقت خود پروژه داعش چی؟ آیا داعش هم پروژه است؟ و این آیا پروژه اصیل برآمده ای از اسلامه یا نه یک پروژه در واقع تحمیل شده به اسلام و از سمت اتاقهای فکر غربی است؟ یعنی خوب این رو در واقع باز بکنید این نکته رو. کما این که وقتی بررسی میکنیم، من خیلی حالا تو اون ایامی که اوائلی که این گروه های تکفیری شکل گرفته بودن، یه گزارشی رو خدمت حاج قاسم بعد آماده میکردیم، گزارش راهبردی رو، من اونجا یه توضیحاتی رو دادم، اون روز تحلیل بود منتها بعدن خبر شد، یعنی بعدن خودشون مثلا کتاب اعترافاتی که در واقع خانم کلینتون نوشته و مقالات متعددی که بعدن در واقع عرضه شد، مشخص شد که نه این یک پروژه آمریکایی بوده که چگونه طراحی کردن. خب گروه های تکفیری، گروه های سلفی، گروه های جهادی از سه لایه تشکیل شدن که خوب این رو باز بکنید شما. این لایه ها چیه؟ لایه حامی، لایه مفتی یا نظری و لایه قتالی یا عملیاتی. خب برخلاف در واقع گروه های شیعی، ما به حمدالله به خاطر اون بحث خمس و زکات و به خاطر وجوهات و اون نکاتی که هستش، از در واقع خود مردم برآمده از دل مردم اون مسائل حمایتی خودمون رو، پشتیبانی خودمون رو داریم. منتها گروه های سلفی و تکفیری و اهل سنت در واقع سلفی و جهادی تکفیری اینجوری نیستن. لذا هر کس که مثلا یه مدتی بود آقایون روی قتالی ها کار میکردن، آقا ما بریم روی قتالی ها کار بکنیم، اینا رو جذب بکنیم، این بیفایده بود. ما باید میرفتیم روی گروه های حامی و پشتیبان، یعنی حلقه حامی که در واقع اتاقهای فکر آمریکایی بود، دلارهای آمریکایی بود، حمایتهای آمریکایی بود، جهت میداد مفتیهایی مثل در واقع زرقاوی یا خدمت از زواهری، اینها رو که اینها فتوا بدهند و اون وقت این فتاوا گروه های قتالی در خدمت این فتاوا قرار می گرفتن و راحت هر کاری رو که اینها میخواستن انجام میدادن. اگر ما نگاه بکنیم دقیقه مشاهده میکنیم که وقتی آمریکایی ها میان در افغانستان، آرام آرام القاعده و گروه های سلفی که نوک پیکان رو به سمت آمریکا برده بودن، تغییر میدن اینها رو، با البته برخی آموزه های قرآنی که ریشه در اسلام داره، یعنی اینا هست، مثل مثلا آیه شریفه قاتل الذین یلونکم من الکفار که تئوری العدو القریب العدو البعید پیش میاد، یعنی دشمن دور دشمن نزدیک، نیر انمی فار انمی، که در واقع میان اینجوری بیان میکنن که آقا شما برای این که بخوای حکومت جهانی خودت رو، حکومت جهانی در واقع حالا مهدوی خودت رو آقا شکل بدی، باید ابتدا گروه های، یعنی ابتدا کفار پیرامون خودت رو از بین ببری و بر این اساس جنگ با شیعیان، علوی ها و سنی هایی که با اینها همراهی نمی کردن کلید میخوره که آقا ما باید اول، حالا بعدا میریم سراغ آمریکا، ولی فعلا باید اینجا رو در واقع داشته باشیم. و بعد هم خدمتتون عرض بکنم که یه مسئله دیگه این هم پیش میاد. خب پروژه انقلاب اسلامی، ایده مهدویت و اون نکته‌ای که آقای رضایی فرمودن که اقناع سازی عمومی و جهانی، اینجاها مقایسه خیلی خوب میشه در واقع بیان کرد، اقناع سازی عمومی و جهانی که داشت اتفاق میافتاد و بیداری اسلامی که داشت پیش میآمد و آگاهی مردم نسبت به مهدویت و نسبت به این نکات و به این مسائل، و حضرت آقا می‌فرمودن بیداری تا قلب اروپا پیش خواهد رفت، اینها رو به این نکته رسوند که خب ما بیاییم یک بدلی ایجاد بکنیم. و بدل چی بود؟ من تو اون گزارشی که خدمت حاج قاسم داشتم این رو در واقع گفته بودم. بدل چی بود؟ خب اینها اگر نگاه بکنیم شرق شناسان، غربی هایی که آمده بودن در واقع گزارش بدهند شرق و جهان اسلام رو برای غرب، روی سه مؤلفه از پیغمبر تأکید داشتند. یک، پیغمبر طماع بود، کشورگشا بود. دو، پیغمبر خشونتگرا بود، شمشیر و سربریدن و اینها. و سه، پیغمبر طرفدار زنبازی و بالاخره این مسائل بود. یعنی این سه تا مؤلفه شاخصی ویژگی معرفی پیغمبر در بلاد غربی بود و کفر. اینها وقتی احساس کردن که جمهوری اسلامی ایران با پروژه مهدوی خودش داره یه اقناع عمومی و جذاب و ایدئولوژی جذابی رو معرفی میکنه که منجی واقعی اینه همه بیان، اومدن در واقع یک بدلی رو درست کردن که این بدل دقیقاً اون کارهایی که داعش میکرد این سه تا کار بود دیگه. کشورگشایی، یعنی گروه های سلفی قبلا اینجوری نبودن. یعنی شما طالبان نهایت در واقع بحثی که داشت این بود که افغانستان رو باید بگیریم، همین. و در واقع دنبال کمین سازی تأثیر پذیری از حالا بیگانه و کفر و مثلا طاغوت و اینها بودن، نه دنبال بیشین سازی تأثیر گذاری، یعنی استقلال در واقع اسلامی خودشون رو اینجوری معنا کردن که ما بریم در یک چهار دیواری خودمون و کاری به دنیا نداشت بشه، دنیا هم کاری به ما نداشت بشه. اما داعش اینجوری نبود و اینها روی این سه تا مؤلفه، یعنی شما کشورگشایی، داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام که بعدن دیگه اون عراق و شام هم برداشتن گفتن دولت اسلامی، که ایشون فرمودن که حتی در اندلس اسپانیا تا مثلا یه سرش در اندلس اسپانیا، یه سرش در دیوارهای چین و سمرقند و بخارا و حتی روسیه رو میگفتن روم شرقی که در واقع در جایگزین امپراتوری بیزانس بوده، ما باید بریم اون رو بگیریم. این بحثایی که حالا مطرح میکردن. دو، خشونتگرایی که خب مشخص بود دیگه، سر بریدن و جگر دریدن و خلاصه این بحثا. و جهاد نکاح. اصلا خیلی جالب بود، یعنی سه تا مؤلفه ای که این سه تا مؤلفه معرف اسلام برای غربی ها بود از سوی شرق شناسا، دقیقاً این سه تا مؤلفه رو شما در حرکت داعش می‌بینید. لذا من فکر می‌کنم اگر اینجوری سیر مقاله رو بیارن آقای رضایی، در آخر نتیجه می‌گیرن که مهدویت مورد حمایت انقلاب اسلامی یک مهدویت آموزه برآمده از متن دین و حالا اسلام ناب و اسلام انقلابی است و اون در واقع بدلی است برای این و به نوعی در واقع ترمزی برای جهانی سازی اصیل و فرار و حالا فاصله گرفتن از اون جهانی سازی اصیل و در واقع یک بدل، خدمتتون عرض بکنم، به شدت تکفیری غیر در واقع حالا خدمتتون عرض بکنم. و یه نکته دیگه هم در واقع داعش روی این نکته که حالا حکومت خیلی براش مهم شده بود، این رو هم آقای رضایی اگر اشاره بکنن که در ساکس پیکو چه اتفاقی افتاد که داعش روی این ساکس پیکو، یعنی این پرچم‌های سیاه یا این نکاتی که مطرح می‌کردند و عراق و شام رو خیلی پررنگ کرده بودند که در 1916 ساکس انگلیسی پیکوی فرانسوی با همدیگه یک قراردادی امضا میکنن، بعد از 1920 تا 22 اینو اجرایی میکنن، مرزها میکشن، امپراتوری عثمانی رو فرو میپاشونن، کشورهای کوچیک کوچیک جعلی مثل فلسطین، اردن، عراق، عربستان سعودی، کویت، اینها رو به وجود میارن، لبنان اینها رو و سوریه رو به وجود میارن و اینها در واقع دنبال این بودن. یعنی این که میبینیم یه مقدار جذاب بود، یه مقدار طرفدار پیدا کرد و به شدت داشتن پیش میرفتن، برای این زمینه ها، یعنی این بستر و زمینه تاریخی شگیری داعش و حالا در واقع نکاتی که باعث جذابیت این شده بود رو هم، این رو هم اگر حالا اضافه بکنم به بخشایی از مقاله خودشون، من فهم میکنم مقاله غنی خیلی خوبی خواهد شد که انشالله امیدواریم که اینشون، من خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خیلی متشکر جناب حجت الاسلام علی مسلمین حجای رنجبر که در بحث داعش و مسائلی که مرتبطه با داعش بود مطالب خیلی ارزنده‌ای رو فرمودن که انشالله جناب آقای رضایی هم در مقالهشون از این نکات بهره‌مند خواهند شد. از اساتید محترم حاضر در جلسه اگر نکته‌ای هست
بفرمایید تا بعد بریم سراغ فضای مجازی هم اگر نکته ای هست فضای مجازی میتونن یادداشت بفرمایند تا خدمت ارائه دهنده محترم نکته عرض بشه و انشالله پرداخته بشه. اساتید اگر نکته ای هست بفرمایید تا انشالله سراغ جمع‌بندی و پاسخهای ارائه دهنده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رضایی بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم بهره بردیم. یه نکته ای رو میخواستم فقط تأکید بکنم چون خیلی لازمه. یه وقتی ما یه پایان نامه داشتیم داوری میکردیم، یه نفر گفتن که تقدیم میکنم به همسر عزیزم، بعد گفتش که بعد تقدیم میکنم به امام زمان علیه السلام. گفتم رو تقدیم به همسر عزیز کردی دیگه، امام زمان کلاش نیار دیگه، برخه باید من دیگه چیز نداریم خاطر اینکه دم عیده. جهانی سازی داعش کجا و جهانی سازی مدویت کجا، این کنار هم اصلا نمیخوره. حالا من یه حالا در این حال که استاد بهروزی لک نظر خوبی داد، من یه گفتم مقایسه جهانی سازی، یعنی مقایسه مدعیان جهانی سازی مثل مثلا داعش چیزی مدعی کنارش بذارید تا با جهانی سازی مهدی یا وقتی خلاصه هم ال نشه هم کنار هم قرار نگیره. از این جهت بودش که ببینید تاکید بکنم حتما این اصلاح بشه. دست شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب آقای رضایی که به هر حال با توجه به جوان بودنشان انصافا توقفات خیلی خوبی داشتند و دارند و امیدوارم که روز افزون باشن موفقیت هاشن. ایشان فرمودن جهانی سازی غرب نرم هست یا به صورت نرم افزاری یا به این صورت یا گفتمانی پیش می رفته، جهانی سازی داعش به صورت سخت، ولی جهانی سازی مهدوی که حالا نمونه ازش که انقلاب اسلامی اشاره کردن نگوتند که روشش چیه، سخت نرم تلفیقی از این آسیا چی هست مشخص نشد. اگر بفرمایید خیلی خوب میشه. اینا تفاوت هجرت و جهاد در داعش و مهدویت هم برای ما مشخص نشد، واقعا تمایز توافق که بفهمیم که مثلا هجرت و جهاد در داعش یه چیزه در مهدویت یه چیز. حالا این که خودمان مثلا یک سری معلومات داریم بنده عرض میکنم حالا اساتید عرض نمیکنم، ولی در این مقاله یا در حالا گفتمان گفتار آقای رضایی مشخص نشد. امیدواریم که موفق باشم. من حالا سوال دیگه ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تقدیر و تشکر از سروران گرامی جناب آقای رضایی و اساتید ناقد محترم به ویژه جناب استاد رنجبر که ما به نوعی میزبان ایشون و مهمان عزیزی هستند که شرف حضور دارن، انشاءالله پژوهشکده مهدویت های هند پژوهی بتونن از ظرفیت های این استاد بزرگوار حتما استفاده بکنن. جهت اون ارتقایی که فرمودن دوستان در مورد بحث جهانی سازی، یک نقاط ابهامی وجود داره. به هر حال اگر این بخواد به صورت مقاله ای انشاءالله به عنوان یک منبع قابل قبولی ارائه بشه و جاش هم خالی هست، با توجه به حساسیتی که در فضای داعش وجود داره، دوستان و اساتید فرمودن داعش رو ما بیشتر در فضای کشور با نگاه توحش یا شاید از منظر سیاسی به نوعی خیلی نگاه کردیم، اما اون مبانی که دارن و حتی اون کارهایی که شاید بتونیم قابل ذکر باشه، این نشریه دابقی که فرمودن، نگاه‌های مهدوی که داشتن، رساله‌هایی که نوشتن، از جمله نزدیک به 20 دقیقه نیم ساعت این بنده خدا شیخ علی جمعه مفتی سابق الازهر در مورد اینها یک سخنرانی کرد، میخواست نقدشون بکنه. بیش از 3 ساعت اینها شروع کردن، مفتیان اونها و اساتید به اصطلاح دینی داعش شروع کردن به این فرد پاسخ دادن، باز از منظر روایات مهدوی، یعنی شیخ علی جمعه یک روایت مهدوی خواند، اینها شروع کردن اتفاقا بگویند که ما همان رایات و سود و خراسانی زمین ساز ظهور مهدی هستیم. خب به همین خاطر این جای واقعا کنکاش دقیقی داره، شاید به صورت خاص فقط افرادی به اصطلاح مثل مکنز در موردش خوب کار کرده باشن، رستاخیز داعش. به همین خاطر من این چند نکته رو اضافه میکنم که حالا اگر اونجایش که لازم هست خیلی هم تیتوار و سریع عرض میکنیم. یک نکته این که ما در مورد این جهانی سازی مهدویت اگر روی این عبارت، حالا با فرمایشی که اساتید داشتن که ملاحظه خواهد شد تکرار نمیکنم، جهانی سازی مهدویت متولیش کیه؟ الان مراد ما چه کسیه؟ خود حضرت که میخواد ارائه بده که نیست. آیا ما مرادمون در اینجا در برابر داعش، شاید اون مسئله ای رو هم که اساتید دارن یک مقداری حل بکنه، آیا مراد شما جمهوری اسلامی به عنوان متولی جهانی سازی مهدویت است؟ اگر اینجا بیاد شاید اون قیاس رو هم بتونیم تا حدی دنبال بکنیم. اینجا مشخص نشد، به همین خاطر ما این تذبذب رو در متن فرمایشات شما میبینیم. مثلا شما آنجا که میفرمایید که مقدمه سازی حکومت اسلامی برای داعش به یک روشی وجود دارد اما در جمهوری اسلامی چنین نگاهی هست، این دیگه اونجا یه متولی پیدا کرد. وقت اون خواننده شما در بحث مهدویت میگه خب مهدویتش کجا؟ شما اینجا دارید قیاس بین جمهوری اسلامی و داعش میکنید، مهدویتش رو من میخوام از اینجا. اونجا باید در مقدمه در بحث ذکر بشه که متولی شما برای این گفتمانی که قبول کردید و میخواید مقایسه بکنید چه کسی هستش. نکته دومی که وجود داره، دلایل و قرائن و شواهد در اینجا کمه، یعنی ما استدلال نمیبینیم، صرف یک سری یافته هایی است که ممکنه این یافته های حضرت عالی منطبق با واقع باشد یا نباشد. برای من خواننده و شنونده باید استدلال وجود داشته باشه. اگر شما بحث هجرت و جهاد رو اینجا مثال میزنید در پاسخگویی فقط به فرمایش شهید مطهری، این کفایت نمیکنه. ادله ما در این که اونها جهاد به عنوان هدف غایی و نهاییشونه اما ما به عنوان یک ابزار هست چه چیزیه؟ کدوم استدلال؟ کدوم مبنای فکری؟ احیای شامات و اجتماع انسانی در سرزمین چه ایرادی بهش وارده که اصلا داعش بخواد یک سرزمینی داشته باشد به این نتیجه برسه به عنوان یک گروه؟ اگر ما در بحث جهانی سازی، خود آقایون میگن ما 3 ساحت جمعیت، اقتصاد و سرزمین رو داریم، باید اتفاق بیفته. به همین خاطر خودشون به عنوان مرکزی و پیرامونی کشورهای جهانی شده رو ذکر میکنن. در ادبیات جهانی سازی وقتی این مطرح هستش، خب داعش طبیعتاً به دنبال این هستش که هم سرزمین داشته باشد و هم به اصطلاح افراد رو داشته باشه و هم این که بتونه آرام آرام اقتصاد خودش رو در اونجا بارور بکنه برای قوامش و برای ماندگاریش. اشکال شما چه چیزیه؟ چه مقایسه ای ما میخواییم با بحث مهدویت انجام بدیم؟ اگر جمهوری اسلامی وارده، خب جمهوری اسلامی هم ایران رو بعضی وقتا در چون امروز مقایسه میکنن، این را رو باید مراقب باشیم. حضرت امام فرمایشی داشتن، ما در جنگ شعاری داشتیم، جنگ جنگ تا رفع فتنه. یعنی اتفاقا خود جنگ برای ما اینجا مسیر قدس از کربلا میگذرد. اینها ادبیاتی بوده که ما به کار بردیم. اگر تمایزی داره با اون بحث جهانی سازی داعش، باید برای خواننده مشخص بشه که ما با چه عناوینی داریم ورود پیدا میکنیم، اونها با چه عناوین دیگری. در بحث دیگری که باید توجه بهش بکنیم، اینکه جریان داعش رو وقتی میخوایم در غلبه دین، حالا استاد بهروزی لک نکته ای رو تذکر دادن، من به خاطر اهمیتش تذکر بیشتری میدم، چون اگر ما مقایسه دقیق نباشه گاهی از اون طرف پشت بوم خواهیم افتاد. ما تصریح داریم اتفاقا در روایات خودمون که یدع علیهم الجزیه، یعنی حضرت مهدی علیه السلام اتفاقا میاد یهود و نصارا رو میگیره باهاشون برخورد میکنه. حالا اینکه ما این روایت رو نمیخوایم بپذیریم یه بحث دیگری، باید مبنا مشخص کنیم. آیا فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه یا فالغینا، حالا هر دوش در قرآن، آیا این عبارت رو دیگه تحلیل کردم؟ بعضی از آقایون قائلن می که اتفاقا حضرت مهدی علیه السلام در اون جنگ اولیه و قیام اولیه یهود و نصارا رو منکوب میکنه. شما با حجمی از روایاتی که وجود داره، اگرچه بنده هم قائلم به تحلیلشون ها، اما با حجم اون روایات نمیتونید به صرف این که بگیم نه نگاه ما در جهانی سازی مهدوی این است که ما میخوایم ایلاف قلوب بکنیم، مؤلفه بین قلوبهم بشه. خب نه، اونور روایات دیگر رو در کتاب نعمانی و جای دیگر داریم که از هر 9 نفر 7 نفر کشته خواهد شد. اینو چه کارش میخوایم بکنیم؟ چه ادبیاتی برای تحلیلش داریم؟ فشد. ما از این طرف قاتل و ائمه الکفر، روایات آیات متعددی که داریم و برخورد خشنی هم که وجود داشته در سیره پیغمبر هم جایی بوده که برخورد خشنی کردن، به هر حال اقتضا کرده، ما نمیتونیم اونو نفی بکنیم، یعنی مراقبت باید در این داشته باشیم. خب حالا اگر اینها وجود داشت چگونه باید تحلیل بشه که مخاطب ما دچار سردرگمی و دوگانگی نشود؟ اینا حالا حداقل هایی است که به گمانم در فضای کار باید، حتی همین نشانه سازی، من اگه بخوام نشانه سازی رو مثال بزنم، الان مثلا آقای دکتر همایون، بعضی از اساتید دیگر، حاج آقای پناهیان یا آقایون دیگر قائل به این هستن که ما بر مبنای نشانه های ظهور باید قواعد سیاسی اجتماعی اقتصادیمون رو طراحی بکنیم. ما اگر در گزارش ها آمده است که مثلا مکه چنین و چنان به وسیله امام از فتح میشه، میگن اتفاقا چه اشکال داره ما تا دمدمای اونجا بریم حضرت رو بتونیم کمک بکنیم. ببینید چون تضارب آرا وجود داره، آره، در این نشانه ها نشانه سازی حد اکثری باید مراقب باشیم، در ادبیاتمون حداقل اشاره ای بکنیم که مشخص بشه مبنای فکری ما کجا هستش. خیلی ممنون از صبر و حوصله هست.
خب خیلی متشکر از سروران عزیز حاضر در جلسه. اساتید رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر تشکر میکنم از ارادهنده محترم جناب رضایی و اساتید محترم ناقد. درباره عنوان جناب استاد به رسیده که هم پیشنهادهایی داشتم، من یه پیشنهادی دارم. من نظرم اینه که اصلا اون در واقع واژه مقایسه اینجا برداشته بشه، شما عنوانتون هم اینجوری باشه تا اون محضورات هم که اساتید فهم بودن در مقال پیش نیاد. عنوانتون نقد و بررسی جهانی سازی داعش، حالا جهانی سازی، حالا اگه اون در واقع واژه‌ش هم حالا بپذیریم، نقد و بررسی جهانی سازی داعش با تأسی از آموزه‌های مهدویت، یعنی این رو شما عنوان قرار بدید. مثلا هم بحث مثل رایات و سود امثال اینها رو که اونها آمدن به ناحق دارن در واقع ازشون استفاده میکنن، این عنوان باشه و اونم شما نقد و بررسیش هم انجام بدید، به نظرم مقاله مناسب تر خواهد بود. موفق باشید.
خیلی متشکر از اساتید حاضر در جلسه و ناقدین محترم. خب بیشتر بحث ها در واقع من عرض کردم خدمت دوستان در فضای مجازی، عرض کردم اگه نکته ای هست که مرغوم بفرماین تا خدمت ارادنده محترم عرض بشه، ولی خود تاکنون مطلبی نوشته نشده. بیشتر صحبت هایی که اساتید در واقع فرمودن برمیگرده به اون ظرفیتی که و موضوع انتخابی در واقع این کرسی هست که جا داره خیلی ریزتر و خوردتر در واقع موضوع بهش پرداخته بشه تا اشکالاتی که از زوایای مختلف به این عنوان که تقریبا میشه گفت یک عنوان نسبتاً کلی هست، این مسئله رو در واقع پوشش بده. خب از جناب آقای رضایی به مدت 10 دقیقه اگر صحبتی دارن در پاسخ نقد هایی که اساتید فرمودن، مطالبشون رو عرض کردم. نه مشکل نداره، اگر اساتیدی که هستن میشه به صورت اگر صوتی هم میخوان مطلبی رو بفرماین فعال کنید. اگر خب اون بزرگواری که میخوان صحبت بکنن در فضای مجازی اگر بله میکروفونش رو فعال بکنن صدا رو ما داریم. خب بفرمایید آیه رضایی بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از اساتید، نکات عالی گفتن، من اینا رو یادداشت کردم اشاره در طول کار اعمال خواهد شد. فقط چند تا نکته لازم بود عرض کنم که حالا ظاهرا بیان بنده ناقص بوده، یه سوء برداشت‌هایی شاید احیانا صورت گرفت. اگر ما در اینجا مقایسه جهانی سازی داعش با جهانی سازی مهدویت رو ذکر کردیم، کما اینکه استاد بروزیلک رو کاملا به درستی فرمودند، در صدد این نیستیم که بگیم مهدویت به این صورت جهانی سازیش و داعش به اون صورته، بلکه همونجوری که همایش ما در خصوص انحرافات در حوزه مهدویت در دوران معاصره و ما مکرر توی متن این رو بیان کردیم، داعش داره با تکیه بر آموزه مهدویت یک جهانی سازی مطرح میکنه، کما اینکه عرض کردم بس ادبیاتی که خودشون داشتن بس آرماگدون رو گفته بودن یا پاول جرمایا نوشته بود که داعش آمده است تو که اون زمینه حضور امام 12 مهدی رو ایجاد کنه، یعنی توی نظریه پردازان اوانجیلیستی هم داعش رو به عنوان یک مهدویت حالا انحرافی دارن مطرح میکنن. یعنی لذا ببینید ما میایم جهانی سازی مهدویت اصیل رو با یک جهانی سازی مهدویتی که انحرافی هست مقایسه میکنیم. ما در صدر نیستیم بگیم جهانی سازی مهدویت جهانی سازی داعش که فرمودن دیگه اصلا قابل مقایسه نخواهد. و نکته دوم و نکته پایانی بس مقایسه مهدویت بود که فرمودن حجمش کمه. من اینو انشالله تقویت خواهیم کرد در مد. فقط نکته‌ای که باقی میمونه اینه که ما در مقام مشافهه و بیانیم، نه در مقام نوشتار. در مقام نوشتار اگر مراجعه بشه به مقاله، خب خیلی دامنه مهدویت بست پیدا کرده و بیشتر از اینها بوده، چون اساتید الحمدلله اهل فضلن و پژوهشکده مهدویت دیگه اون سری گزاره‌های مهدویت فاکتور گرفته شد و بیان نشد. در آخر هم بازم خیلی ممنونم، چون این بس یکی از مباحثی بود که کمتر متاسفانه کار شده، ابعاد مختلفی هم برای این بس متصوره. بابت این فکر میکنم نکات اساتید به راه بود و هرچند که بعضی از اونها رو واقعا نمیشه توی مقاله آورد. بالاخره ما مقاله استاندارد از 5000 کلمه شروع میشه تا 8000 کلمه. ما هر کدوم از اینجا بیاریم، هر کدوم از اون شبهاتی که وجود داره توی این زمینه وجود داره بیاریم، خب این شاکله مقاله به هم خواهد ریخت. ولی من حتما ان شاء الله از نقطه نظراتی که اساتید محترم فرمودن کمال استفاده رو خواهم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی متشکر. جناب آقای کارگر در فضای مجازی که
جزء صدا بس؟
بله بله صدا شما رو داریم جناب آقای کارگر. حالا بفرمایید جناب آقای کارگر.
محترم استفاده کردیم هم از ارائه دهنده محترم و هم ناقدان عزیز. من اشکالاتی که آقای دکتر بهروزیلک ارائه دادن همش رو میپذیرم، چون وارد بودن و ذهن منم دقیقا متوجه این اشکالات بود. الانم یه توضیح که جناب آقای رضایی دادن، این توضیح درست نیست. یعنی بالاخره شما میخواید جهانی سازی مهدویت را با جهانی سازی داعش مقایسه کنید یا نه؟ دو، شما میخواهید جهانی سازی داعش را مبتنی بر مهدویت پیگیری بکنید یا نه؟ اینو باید شفاف مطرح کنید. و نکته بعدی اینه که یادتون باشه، خودتونم اشاره کردید سخته، ما اصلا الان مطالبی که شما ارائه فرمودید شواهد متقنی نداریم، یک سری احتمالات است. این احتمالات جاش در مجله علمی یا کرسی نظری پردازی نیست، جاش در همین شبکه‌های اجتماعی است، همین فضای مجازی است که 10 سال دارن تحلیل میکنن، همه چیز رو تحلیل میکنن، پرچم سیاهشون و لباس سیاهشون و نمیدونم منطقه ظهور و بروزشون و همه شون هم ربط میدن به مهدویت. کجا اینا واقعا به مهدویت ربط داره؟ و اصولا اصلا چرا باید مقایسه بشن اینا با مهدویت؟ خودشون که ادعای خاصی نداره، دلیل متقنی هم که نداریم، رفتارهاشون هم که جنایتباره، وحشیانه است، ولی خودشون هم اسمشونه بگن ما مهدویت که نمیگن. چه دلیلی داره که ما اینا رو بیاریم مقایسه بکنیم؟ بعد این جریانشناسی انحرافی بحث ما، خب این جریانشناسی انحرافی نیست، این یک فتنه بود یه فتنه بود، دستساز خارجی اومد و تموم شد رفت. اگر شما میخواید تحقیق ارائه بدید، بیاید بسترها و زمینه هایی که هر آن ممکنه در عراق، در مصر، در خود عربستان، در پاکستان، الان در منطقه خراسان ممکنه بروز بکنه، تمرکزتون رو ببرید رو این موضوعات، ببینید میتونید یه تحلیل خوب و جامع ارائه بدید که بشه هم داعش رو بر اون اساس تحلیل کرد و هم سایر رفتارها. و البته اینی که عرض کردم در مناطق مختلف بر ایران هم صدق میکنه. ما یعنی هر لحظه منتظر یک سری جریانهای انحرافی مبتنی بر مهدویت هستیم. اما ربط دادن اینها به یک اصطلاح علمی و تخصصی تحت عنوان جهانی سازی درست نیست. خواهش میکنم دوستانی که میخوان تو جهانی سازی وارد بشون، کاملا رو بحث تخصصی موضوع سوار بشن و ابعاد مختلف ارتباطاتیش، تعاملاتیش، از به محضر شما جهانی سازی فرهنگیش، جهانی سازی اقتصادیش، همه این ابعاد رو در نظر بگیرن و بعد انشالله در اون زمینه نظریه پردازی بکنن. با این حال ایده بسیار خوبی، نمونه این در سایر موضوعات هم میشه با اتقان بیشتری کار کرد. ممنون، موفق باشید.
خیلی متشکر از جناب آقای دکتر کارگر که نکات ارزشمندی رو فرمودن و انشالله. بله، خب طبیعتاً ببینید همونطور که اساتید مستحضر هستن، مؤلفه هایی که در این کرسی در واقع بهش پرداخته شده و در عنوان هم اومده، همه هر کدومش بحث های پردامنه و پرچالشی هست. یعنی جمع بین اینها طبیعتاً در یک مقاله هم خیلی کار بسیار
ببخشید. این فرمایش استاد کارگر در مورد اصل خود داعش که آقا کجا گفتن، اصلا خودشون نگفتن مهدویت و اینها، به نظرم فرمایششون فرمایش کاملی نیست. اتفاقا خیلی جدی ورود پیدا کردن و شاید به دلیل اینکه اندیشمندای ما در این زمینه کار نکردن گمان میکنن چیزی وجود ندارد. این یک نکته. نکته دومش این هستش که جریان داعش هم به نظر من نیومد و رفت و تمام شد. این شاید از نظر حاکمیتی،
من عرض کردم که اینا تو فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بله خیلی خوبه، بسیار گسترده مطرح شده، همه مشغولش هستن، تحلیل های فضای مجازیش خیلی خوبه.
نه استاد کارگر، چندین نشریه علمی
شد چیه؟ شما باید
استاد کارگر
نظریه پردازی هستید.
استاد کارگر
نظریه پردازی، ما بنده دلیل و سند هستیم.
جناب
شما
استاد،
یک سند رسمی معتبر رو بکنید، بگید که اینا مرتبط با مهدویتن.
استاد کارگر، بنده خدمت حضرت عالی هستم بعدن که انشالله اسنادی رو ذکر خواهیم کرد، ولی چون این مطلب پخش میشه بعدن شنیده میشه، ما عرض کردیم که نقطه نظر مخالف داره، فرمایشتون فرمایش کاملی نیست، از روی عدم اطلاع نسبت به مستنداته. و نشریات علمی پژوهشی جدی در وزارت خارجه، مباحث ژئوپلیتیک و غیره در مورد قصه داعش و بحث جهانی سازی تا حالا مقاله نوشتن. حالا انشالله بنده خدمتتون هستم.
خب خیلی متشکر. من یه پیشنهادی بکنم که انشالله اگر توفیق بشه تو این بحث جهانی سازی و مهدویت، ما خدمت اساتید باشیم، خدمت آقای رنجبر که تو این زمینه در واقع کتاب دارن و صاحب قلم هستن، آقای جناب استاد بهروزی الک و همچنین آقای کارگر. حالا انشالله این رو به یک جنبندی میرسیم که یک بحثی رو در واقع در این زمینه توسط اساتید حالا در قالب یک نشست علمی انشالله مطرح و برگزار خواهیم کرد. خب خیلی متشکر از اساتید محترم که وقت گذاشتن و در این جلسه بله تمومه. نه نکته خاصی ندارم، فقط خواستم تشکر کنم از همه اساتیدی که قبول زحمت کردن و در جلسه حضور پیدا کردن و همچنین اساتیدی که در فضای مجازی ما رو یاری کردن. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.